وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو.
ببخشید، میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
حرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج رادیو معارف شنونده برنامه ما هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که استحضار دارید، برنامه پرسمان قرآنی به سوالات شما عزیزان در زمینه‌های مختلف قرآن جواب میده با حضور کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی که الان در استودیو برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب سلق علی محمد و آل محمد. بنده محضر از تالیح و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد. قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده بپردازیم، اجازه میخوام که یک بار راه های ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم. دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اگر لطف کنید در تماستون یا پیامتون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما میرسه. با این مقدمه که عرض کردم، اولین سوال که به صورت تلفنی ضبط شده با هم میشنویم تا در خدمت استاد به اون پاسخ بدیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. در مورد برنامه پرسش‌های قرآنی مزاحمتون میشم. این یه دونه سوال اصلا پیش اومده بود. توی صفحه 6 یه برقره قرآن میفرمان که اقبال رب کل الملائکه که این نیجو ایلان فل عرض خلیفه قالو اتا جادو فیها من یخته دو فیها. نواستم بدونم که این ملائکه از کجا فهمیدن که این آدم هایی که انسان هایی که خدا خلق میکنه بعدا جنگ میکنن، خون میزی میکنن، نمیدونم کشتار را بیندن.
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار که سوالشون مربوط هست به آیه 30 سوره مبارکه بقره که داستان خلقت آدم هست که ملائکه در واقع، حالا نمیدونم تعبیر درستی هست یا نه، بگیم اعتراض کردن به خداوند که چرا همچین موجودی خلق کردی که در زمین افساد میکنه و خونریزی میکنه. این رو از کجا میدونستن ملائکه؟
بله، در از سوال کردم براشون سوال بود چون اونا اعتراض نمی کنه.
بله. پس تعبیر اعتراض درست نیست.
بله.
بله.
برایشون سواله که چرا یک موجودی را خلق میکنی که روی زمین افساد کنه. پاسخ اینه که از راه‌های مختلف فرشته‌ها این رو متوجه شده بوده. یک، قبل از خلقت انسان جن خلق شده که ویژگیاش مثل خلقتش مثل انسانه، یعنی اونها هم عقل و شهوت و اختیار دارن.
بله.
و میتوانن از عقلشون تبعیت کنن یا از شهوتشون تبعیت کنن. روایتی هم از امام باقر علیه السلام و هم از حضرت امیر سلام الله علیه و اجمعین داریم که سوال کردن که قبل از آدم چی بود، کی بود؟ حضرت فرمود آدم بود. بودن قبل از اون آدم کی بود؟ باز حضرت فرمود آدم بود. پس انسانهایی که داره عقل و شهوت باشه قبلا بوده. یک،
قبل از حضرت آدم.
قبل از حضرت
بله.
اجنه هم که بودن جن هم بوده که اون هم مختار بوده، در بین جنیان مؤمن و کافر وجود داشته. این دو. سه، خود فهم این نکته که این خلیفه که میخواد رو زمین خلق بشه اون مثل ملائکه معصوم نیست که نتواند گناه کند، اختیار داشته باشد که گناه کند یا ثواب کند. این گونه نیست، ملائکه اختیار ندارن که گناه کنه یا ثواب کنه.
بله.
یه موجودی داره خلق میشه که مختاره که ثواب کنه یا گناه کنه.
بر هر دو هم قادره.
بر هر دو هم قادره. خب اینا این رو میفهمن که خب همه این انسانهایی که مختارن که گناه کنند یا گناه نکنن، خب یه تعدادی از اینها انتخاب میکنن گناه کردن رو.
بله.
و تعدادی هم انتخاب میکنن گناه نکردن رو و مسیر صحیح و درست رفتن رو. از مجموع این نکاتی که عرض کردم اونها فهمیده بودن که این خلیفه‌ای که خدای سبحان به ناس خلق بکنه، اینها قطعاً تعدادی از اینها اهل افسادن، فساد در روی زمین میکنن و خون ریزی راه میاندازن. این اون اطلاعی که اینها از تجربه و از اطلاعاتی که داشتن فهمیده بودن. لذا برایشون سوال بود که خب چرا باید یک موجودی خلق بشه که تعدادی از اینها قطعا گناه میکنن، افساد میکنن و خون ریزی میکنن. این سوال برای این هاست که بعد خدای سبحانه فرمود که من چیزی میدونم که شما نمیدانید، که پاسخش معلومه که در صورت در این دایره اختیار که شخصیتی مثل پیامبر عظیم الشأن خلق میشه که هیچ موجودی به گرد پای اون پیامبر که به کمال رسیده نمیرسه. شخصیتی مثل از تعمیر سلام الله علیه خلق میشه، شخصیتی مثل سلمان و ابوذرها و دیگران، ائمه معصومین، علی حال فضا آماده می شود، بستر آماده می شود برای کسانی که اراده قوی دارن، تصمیم خوب دارن که اینا بتونن اوج بگیرن. البته خب کسانی دیگه هم هستن که از این اختیار سوء اختیار رو انتخاب میکنن، سوء استفاده میکنن، اونها هم با اختیار خودشون مسیر منفی رو طی میکنن.
بله، خیلی متشکرم. حالا برای خود من خیلی جالبه که فرشتگان چرا از بین همه این فسادهایی که انسان‌ها در زمین به پا خواهند کرد در آینده، حالا نسبت به اون زمان این و یسفک الدماء رو گفتن. حالا این نشون دهنده اینه که این خیلی گناه بدیه یا اینکه این بیشتر سر میزنه از آدمیان بعد.
شاید یکی از مسائل، چون یفسد فیاری که بیان میکنه یکی از مسائلش رو داره ذکر میکنه.
بله.
افساد در زمین تنها کشتن آدم‌ها نیست، انحراف انسان‌ها، انسان‌ها رو به انحراف کشوندن، به فساد کشوندن، به تباهی کشوندن، یکیش هم خونریزیه. خب خدای سبحان برای مسئله خونریزی و جنگ و اینها خیلی پرهیز میده بشر رو و تمام همقام الهی در بحث تشریع این است که انسانها به هم وصل بشن، از هم جدا نشن.
بله.
دستور به وصل دادن میده، صله دادن میده، صله رحم میده، صله انسانها میده.
بله، خیلی متشکرم. حالا متاسفانه در این زمانی که ما هستیم یکی از مصادیق خیلی بد و خیلی تأسف‌بار خونریزی داره اتفاق میفته. حالا انشالله هرچه زودتر با نابودی این غده سرطانی بشر یه نفس راحتی واقعا بکشه. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و سوال بعدی رو خدمتتون مطرح میکنم.
پرسمان. پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن، به صورت پیامکی سوالشون فرستادن، گفتن که حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام سرانجام چطور با برادرهاشون برخورد کردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اونهایی که ایشون رو اذیت کردن چه کار کردن؟ حالا شاید مقصودشون یه نحو مقایسه باشه بین این دو پیامبر بزرگ.
بله، در سوره مبارکه یوسف آیه 91 و 92 وقتی که برادران از یوسف اعلام میکنن که ما خطا کردیم و ان کنا لخاطئین، قال لا تسریب علیکم، ملامتی بر شما نیست، الیوم امروز،
حضرت یوسف هم
بله فهمود نه حالا دیگه خیلی به خودتون سخت نگیرید، عفو کردم گذاشتم، هیچ ملامت هم نمی کنم، ملامتی بر شما نیست. بعدم فهمود حالا این نسبت به خودش که من هیچ کار، بلکه حالا نسبت به خدای یوسف فهمود یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدای سبحان شما رو میبخشه چون او ارحم الراحمین. خیلی آیه امید دهنده است دیگه، این همه
سابقه ای که اونا داشتن
دیگه، ظلم کردن، هم خودش میگه من ملامتی نمی کنم، خب حضرت یوسف هم تجلی رحمت خداست دیگه،
صاحب حق هم است دیگه، خدای گویا میخواد بگه خدای من بخشیدم تو هم ببخشی.
نه دالت بالاتر از این، وقتی خدا میبخشه منم میبخشم.
بله از اون بر،
از اون بر، من
صداوارتره. بله
من خلیفه خدا هستم، خلیفت الله هستم، وقتی خدا میبخشه چون خدا ارحم الراحمینه من هم علیه حال به همین شکل. بله. این نسبت به حضرت یوسف علیه السلام.
بله.
اما سوال کردن که خب حالا پیامبر اسلام با دشمنان چیکار کرد وقتی که مکه رو فتح کرد؟ حالا اهل مکه که این 13 سال حضرت رو شکنجه دادن، یعنی اگر حالا اون 3 سالی که مخفیه در نظر نگیریم، 10 سال هر روز برای پیامبر فتنه جدیدی و آشوب جدیدی و سختی جدیدی ایجاد میکردن و حضرت رو آزار میدادن به گونه ای که پیامبر عظیموشن دیگه طاقت ماندن در مکه رو نداره و به اون شکلی که در قرآن اشاره کرده چند روزی در غار ثور پنهان شد و وقتی که همه چیز آرام شد وارد یثرب یعنی مدینه امروز شد. خب حالا بعد از 8 سال که در مدینه است مکه رو فتح کرده، الان وقت انتقام دیگه، الان دیگه باید پیامبر عظیموشن بگی شما بودید که این همه شکنجه، هم منو شکنجه میکردید هم یاران منو شکنجه میکردید. این خباب ابن عرد که نهجو برای حضرت در کلمات قصاره خیلی ازشان تعریف میکنه و اینها، 90 و چند سالشه دیگه به جنگ صفین نمیرسه، ایشون در کوفه میمونه، حضرت میره جنگ صفین برمیگرده، وقتی میرسه به کوفه یکی از خبرهای ناگواری که به حضرت میدن اینه که خباب از دنیا رفت. بعد حضرت دعا میکنه یرحم الله خباب ابن عرد، خدا رحمت کنه خباب ابن عرد را. بعد این خباب ابن عرد 5-6 تا ویژگی برایش ذکر میکنه، آخرش اینه که آش مجاهدا، این آدم از نوجوانیش وارد جهاد شد و تا آخر عمرش مجاهدانه زندگی کرد. خب این شخصیه که شکنجه هایی که مولایش در مکه در زمانی که ایشون از پیامبر تبعیت کرده رو بدنش داغ گذاشته بود، این اثر شکنجه تا آخر عمرش رو بدنش بود.
بله.
خب حالا ببینید این برخورد اهل مکه با پیامبر و یاران پیامبر. اما وقتی پیامبر مکه رو فتح کرد، خب خیلی ها گفتن که الان ما رو اعدام میکنه، الان ما رو میکشه.
شاید یاران پیامبر هم توقع همین رو داشتن.
بله دیگه، بعضی هم اعتراض کرده بودن.
بله.
بعد حضرت فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، شما آزادید.
بله.
حتی قاتل حمزه سید الشهدا رو هم پیامبر آزاد کرد، او رو نکشت.
سبحان الله.
سیره انبیا مثل همه.
بله.
چون همه از یک جا از چی باید که سیراب میشن، از معارف الهی و دستورات الهی هم واحده. بنابراین همونطوری که جناب یوسف علیه السلام یه برادرانش رو عفو کرد و گفت حتی ملامتی بر شما نیست، سرزنشی نیست، پیامبر عظیم شان هم دشمنانش را، دشمنان خونیش را و قاتلان یارانش را، همه اینها را عفو کرد.
خیلی متشکرم جناب استاد. حالا احساس کنم شاید سوال عزیز شنوندمون ناظر به این است که حالا با توجه به اینکه پیامبران این گونه عمل میکردن، حالا ما تکلیفون نسبت به اونایی که بدی میکنن، دشمنی احیانا میکنن چی هست؟ آیا این قابل الگوگیری برای ما هم هست یا خیر؟
خب ما آیات متعدد در قرآن داریم که میفهمد اگر کسی به شما بدی کرد، شما با خوبی اون رو پاسخ بدید.
بله.
که اگر آیاتش تو ذهنتون هست بخونید.
بله. و یدرعون بالحسنت سیعه، یکی از مواردش اینه که دوبار در قرآن اومده.
یعنی شما سیعه رو، بدی رو با حسنه پاسخ بدید.
بله.
اینا رو داشته باشه. منتها ممکنه این عزیز یه سوال دیگه ای در ذهنش باشه، و اونی که این همه جنگ هایی که در زمان پیامبر عظیم شان شکل گرفت، اینها پس چی؟ اینجا که خیلی جنگ یعنی خشونت، جنگ یعنی کشت و کشتار. پاسخ اینه که هیچ وقت پیامبر ابتداعا با کسی نجنگید.
بله.
حتی با یهودیان پیمان بست که شما به دین خودتون بر اساس فرهنگ خودتون در کنار ما زندگی کنید، ما هم در کنار شما زندگی میکنیم.
بله. همزیستی مسالمت
هم. بله بله. منتها اونجایی که اینها دشمنی میکردن، حمله میکردن،
توطئه میکردن،
تهاجم میکردن، مثل کن جنگ احد، در جنگ بدر هم نرفته بودن به جنگن، بخاطر اینکه با چوب و چماق رفته بودن، برای جنگ نرفته بودن، اصلا ابزار جنگی با خودشون نبرده بودن، رفته بودن تقاص کنن. یعنی ابو سفیان مال و تجاره رو که داشت از شامات می آورد که بره مدینه، اینا چون اموال اینها رو مصادره کرده بودن که اینا رو در مقابل اموال مصادره شده بگیرن، برای جنگ نرفتن، اونها جنگ را آغاز کردن. بنابراین پیامبر هیچ وقت جنگ را آغاز نکرد، هیچ وقت با کسی دشمنی نکرد، بلکه پیامبر نسبت به همه انسان ها، مشرک و کتابی و یهود و نصارا، با همه اینها عزیزون علیه ما انتم بود. یعنی تحمل سختی برای بشر نداشت. اون بشر میخواست مشرک باشه، میخواست اهل کتاب باشه، منتها تمام تلاشش بود که اینا رو همه رو همراه بکنه و بیاره به دین حق نزدیک بکنه.
بله. خیلی متشکرم. واقعا شنیدن از سیره و روش حضرت رسول در زمینهای مختلف خیلی شیرینه و خیلی راهگشاست و خیلی قابل تأثیر و الگوبرداری. انشالله که به برکت قرآن ما بتونیم این تأثیر رو انجام بدیم. آقا حضرت امیر هم در دوران خلافتشون آغازگر جنگی نبودن، حضرت سید الشهدا هم در جنگ شروع کننده جنگ
در بلکه مکرر سخنرانی فهم بودن که خب برای چی میخواید بجنگید.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید.
ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش.
پرسمان قرآنی.
عزیزان شنونده، برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید از رادیو معارف. اگر سوال قرآنی دارید میتونید از راه‌های ارتباطی که عرض کردم در ابتدای برنامه، یعنی تلفن‌های 329-10551 و 2+0-25 و سامانه پیامکی 3553 با ما مطرح بفرمایید. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده به صورت پیامکی سوالی رو مطرح کردن، این هم مجددا مربوط هست به داستان زندگی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و پدر بزرگوارشون حضرت یعقوب علیه السلام. گفتن که در داستان حضرت یوسف مگر یک پدر نباید عدالت رو در مورد بچه هایش رعایت کند تا اونها حسادت نکنن؟ چرا حضرت یعقوب حضرت یوسف رو بیشتر دوست داشت؟ آیا این بی‌عدالتی نبود؟ آقا یا خانم امیری از تهران سوال رو مطرح کرد.
یه پاسخ نقضی، اینکه آیا یک پدر پس کنه 3-4 تا فرزند داره، یکی از اون فرزندها یا دو تا از اون فرزندها خیلی دارای کمالات ادب، آداب و حد و حدود رو رعایت میکنه، احترامات رو. خب این یکی دیگه‌ش هم معتاده یا اینکه منحرفه. آیا یک پدر از حیث محبت به هر دو یکسان عشق می‌ورزه، محبت داره؟ محبت یه امر اختیاری نیست. مثلا به یک کسی بگن که مادرت رو همین الان 1 میلیارد بد میدم، 1 ساعت مادرت رو دوست نداشته باش، دشمن داشته باش،
نمیشه که،
نمیتونه. مثلا سید الشهدا سلام الله علیه دوست نداشته باش 1 دقیقه، خب آخه نمیتونم که، دست خودم که نیست،
اختیاری نیست. بله،
مقدماتش اختیاریه،
بله،
ولی خودش اختیاری نیست. حضرت یعقوب علیه السلام بشره، نسبت به فرزندانش بعضی کمالاتی داره که محبت او بیشتر در دلش هست. اون بحث عدالت تو بحث عمله، تو اقدامه، نه در دل. دل که دست انسان نیست که بخواد کم و زیادش کنه.
بله
بله، اگر حضرت یعقوب علیه السلام در برخورد با فرزندانش تبعیض قائل شده باشد که نشده است، اونجا بله اینا میگن که شما چرا بی عدالتی کردی،
مثلا
چرا حق ما رو ضایع کردی، چرا حق ما رو برداشتی به یوسف دادی،
مثلا پول تو جیبی با اون بیشتر بده،
خب بده. آره خب معلومه، این هم باعث عرصبت که حسادت، هم باعث احساس بی عدالتیه. ولی اصل یعقوب هیچ جا نداره، نه در روایات داره نه در آیات داره که ایشان مصفت که در نوع برخوردش تو بحث اعطای حق، حق اونها رو نمیداده، حق اصلی یوسف رو میداده، حق اونها رو میگرفته بحث یوسف علیه السلام
کم و زیاد میکردم،
به هیچ وجه نداره. منتها اونا فهمیده بودن، چون توی صفحات وجه انسان، توی چهره انسان، این اونم باز دست خود انسان نیست.
بله،
که از همه تو نهج البلاغه فرمود که هیچ چی در دل انسان مخفی نمیماند الا اینکه یا از طریق بیان آشکار میشه یا از حیث چهره آشکار میشه.
بله آجا، این در عرضم همین سوال و سوالم همینه که، یعنی از جانب شنوندگان از سوال میکنم که در خود قرآن هم اومده مثلا در ماجرایی که حضرت یوسف خواب میبینن که ستاره ها و ماه و خورشید به ایشون کرنش میکنن،
یوسف حضرت هم بود به کسی نگی،
بله گفتن که برای برادر تعریف نکن این خواب رو، یعنی شاید ما همین
بله دیگه
حسادت رو تحریک میکنه
اون همون از کردم که... یعنی اون دیگه اصلا دست بشر نیست که اون محبت به شکلی از چهره و از ظاهر که اون هیچ ربطی هم به حق و حقوق
نداره.
نداره
بله. خیلی متشکرم. حالا جایگاه نبوت حضرت یوسف هم که حتما حضرت یعقوب شاید میدونستن که ایشون بالاخره در جایگاه نبوت قرار داره دیگه.
بله، حالا چه خدای سبحان این علم رو بهش داده باشه چه نداده باشه اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که حضرت یوسف کمالاتی را داشته که هر پدری این کمالات رو از فرزندش ببینه قلبن بهش علاقش بیشتر میشه.
درست.
و دست خودش هم نیست، یعنی این امر اجباریه، اختیاری نیست که بگه نه من میخواهم شما رو به اندازه مثلا فلان برادرت دوست داشته باشم، دست خودش.
ولی به هر حال این پیام رو برای ما داره که بالاخره حتی اگر ما بتونیم هر چیزی رو که در دلمون هست نسبت به فرزندانمون که توی دلمون نسبت به اونها یه تغییر احساس میکنیم، هرچی بتونیم بپوشونیم این رو بهتره، یعنی آثار تربیتی مخربی داره ابرازش دیگه.
نخود این نکته شما انگار مثلا اشکال همچنان به اصل یعقوب داره گرفته میشه که خب یه کاری کرده خلاصه اونها، نه اونها کمالاتی که از یوسف داره اونها رو به حسادت واداشت.
نه من اعتراضم به حضرت یعقوب نیست، اعتراضم به اینه که بالاخره دشمنی دیگران تحریک میشه دیگه. بله. که حضرت یعقوب این توجه رو داشتن و گفتن که مثلا
حضرت یعقوب این کار نکرد، تحریک بله. نکرده، بلکه کمالات یک انسان اونا چون تربیت نشده بودن حسادتشون گل کرده بود که آخه این چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر مؤدبه، چقدر آغاز، چقدر خوب. خب معلومه چنین کسی رو اونا حد میزنن که بعد محبوب تر باشه.
جا اصلا ممکنه از این باب باشه، یعنی اصلا حضرت یعقوب شاید نمود بیرونی نداشته محبتشون، ولی به هر حال حرکات و گفتار و سیره خود حضرت یوسف
همین عرض میکنه.
بله همین که فرمودید. بله. یعنی از این طرف بوده، اینا هم گفتن که این فرزند با این کمالات حتما پیش پدر ما عزیزتره،
چون طبیعیه که بعد عزیزتر باشه. بله. نه اینکه غیر طبیعیه.
بله.
که این آدم رو همه دوستش میدارن.
بله خیلی متشکرم، پاسخ به این سوال یه مقداری هم به درازا کشید ولی به نظرم جالب بود که این بالاخره نکات بررسی بشه. سلام و صلوات خداوند بر همه انبیا و پیامبران بزرگ. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. اگر عزیزان شمنده نسبت به داستان این دو پیامبر بزرگوار یعنی حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیهم السلام سوال دیگری دارن، به خصوص اینکه اگر سبقه قرآنی هم داشته باشه، میتونن از برنامه پرسمان قرآنی سوال کنن تا جناب استاد ملکی به اون پاسخ بدن. جناب استاد ملکی فرصتمون به پایان رسید و فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، اگر کلام پایانی دارید به هم میشنویم.
مثل همیشه هم از شما هم از مردم عزیز التماس دعا دارم.
سلامت باشید. ما هم از شما و از عزیزان شنونده التماس دعای خیر داریم. تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان. می آید از عرش بری آوا
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت.